مقاومت بکنن و اقتدار خودشون رو نشون بدن. این مسیری است که باید ادامه داد، البته با تدبیر، با عقلانیت، با خردورزی، تا اینکه انشالله این دوره‌ای که مشکلات زیادی بر ملت ایران داره وارد میشه از سوی بیگانگان بگذره و ملت ایران سربلند باشه.
حمله تروریستی به مراسم عروسی در کابل 63 کشته و 182 زخمی بر جا گذاشت.
انفجار در هتلی در غرب شهر کابل مجلس عروسی را به عزا تبدیل کرد. عامل انتحاری کمربند مملو از مواد منفجره را در میان مردم منفجر کرد و بر اثر آن تاکنون 245 نفر جان باختند یا زخمی شدند.
تفلای خورد زیاد شهید شده بودند دیگه. بچه های جوان چون در داخل سالون مردانه بودند، بچه های جوان زیاد مردم شهید شده.
برخواهد بود تاریک تاریکی بود، کس کسی را نمید، فقط نورافغانای رنجر از بیرون انداخته بود که وقتی ما داخل آمدیم برای جنازه را که بالا کنیم کس کس شناخته نمیتونست.
اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان این انفجار را به شدت محکوم کردند.
و هدف از این نمیست که افغانستان نمیخواد یا خوش باشه، آرام باشه. یک روز جشن داریم، ببین جشن ما رو با چی خونی یکسان میکنه.
این دومین انفجار خونین در 10 روز گذشته است که در غرب شهر کابل روی میدهد.
اوضاع در کشمیر تحت کنترل هند همچنان متشنج است. در تازه ترین تظاهرات ضد دولتی در شهر سرینگر 8 نفر زخمی شدند. مقامات کشمیر هند تدابیر امنیتی سختگیرانه‌ای در منطقه به اجرا گذاشتند تا از شورش‌های احتمالی در این منطقه هیمالیا جلوگیری کنند. تنش‌ها در این منطقه که پاکستان نیز ادعای حاکمیت آن را دارد از چند روز پیش و پس از آنکه دولت هند وضع خودگردانی این منطقه را لغو کرد افزایش یافته است. هند و پاکستان از زمان تقسیم امپراتوری انگلیس در سال 1947 بر سر مالکیت منطقه کشمیر مناقشه دارند و به همین علت دو بار نیز با یکدیگر جنگیده‌اند.
پلیس آمریکا 10 تن را در مرکز پورتلند واقع در ایالت اورگان دستگیر کرد. این شهر که بزرگترین شهر ایالت اورگان است، دیشب صحنه اعتراضات گروه‌های افراطی و گروه‌های ضد فاشیست بود که به درگیری با پلیس منجر شد. همچنین صدها نفر از اعضای این دو گروه افراطی رقیب در خیابان‌های شهر پورتلند با اسپری فلفل، میله‌های چوبی و آهنی به مقابله با هم پرداختند که شماری زخمی شدند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد پیام توییتری ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حمایت از یکی از این دو گروه افراطی به درگیری منجر شد. شهردار پورتلند در واکنش به توییت ترامپ این تظاهرات را با جنبش فزاینده نجات پرستانه حمایت از برتری سفید پوستان مرتبط دانست. واشنگتن پست هم نوشت ترامپ از دولت مداری و حکومت کردن چیزی جز توییت کردن نمی داند. جی اینسلی فرماندار ایالت واشنگتن و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز ترامپ را یک دروغگوی نجات پرست خواند.
هر که مالش بیش مالیاتش بیشتر. این موضوع مبنای گرفتن مالیات در کشورهای اروپایی از جمله آلمان است. گزارشی در این باره بشنوید.
در آلمان مثل خیلی از کشورهای اروپایی که عمده درآمد دولت فقط از گرفتن مالیات تأمین میشه، همه زیر ذره بین مالیاتن. قاعده بر اینه که حساب هیچ کس حریم شخصی اون نیست و دولت به میزان بهره‌مندی مردم از رفاه اجتماعی به حساب اونها سرک میکشه و مالیات کسر میکنه. رودیگر کلاته کارشناس مالیاتی میگه هر کس از تولد تا مرگ یک پرونده مالیاتی داره، یعنی زیر و بم حسابش، واریس و برداشت ها دقیق زیر نظرند.
همه درآمدها و هزینه ها در ادارات دارایی قابل دسترسی هستند و دولت دقیقا میدونه که مثلا هر کس چقدر حقوق یا درآمد داره. بانک ها هم همه چیزو به اداره دارایی اعلام میکنند.
در کشورهای اروپایی از جمله آلمان این یک قاعده است که هر که درآمدش بیش مالیاتش بیشتر. درآمد حدود 8800 یورو در سال، یعنی تقریبا کمتر از ماهی 750 یورو، معاف از مالیات و درآمدهای بیشتر تا تا 42% مشمول مالیات می شوند.
فرار مالیاتی اتفاق می افته، ولی بیشتر برای پولهای نقدی که هنوز وارد چرخه بانکی نشدند. در این حال در اینجا برای کسانی که به سودهای کلان یک شبه دست پیدا می کنند و می خوان از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند جای امنی نیست. هر کس متناسب با بهره و امکاناتی که دریافت می کنه باید سهمش رو به دولت بپردازه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
از سراسر گیتی.
سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج و ازبکستان پیش از عزیمت به محل مأموریت خود با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت از 23 دستگاه ارزیابی شده در سال 97 سازمان ثبت احوال از دیدگاه مردم پاسخگوترین سازمان بوده است.
سازمان بسیج مستضعفین و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند. در این تفاهم‌نامه بر لزوم پشتیبانی از مأموریت‌های بسیج و خدمات علمی پژوهشی آن تأکید شد.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت در یک ماه گذشته 7 مؤسسه غیر مجاز اعزام دانشجو و 1 مؤسسه مجاز که ضوابط قانونی را رعایت نکرده اند پلمب شدند.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 17 متهم اخلال در نظام تولیدی کشور با محور محصولات پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. این افراد به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد با استفاده از شرکت‌های غیر فعال تولیدی و کاغذی متهم هستند.
مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از توزیع 500 هزار بسته حمایتی لوازم التحریر در مناطق محروم خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پزشکان تا پایان مرداد برای ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی فرصت داشتند گفت این مهلت تا 15 شهریور امسال تمدید شد.
و مرکز ثبت آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا اعلام کرد 67 مورد تیراندازی در 24 ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا رخ داده است که بر اثر آنها دست کم 23 نفر کشته و 59 نفر زخمی شده‌اند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای باطبی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در استونی امشب با معرفی نفرات برتر 5 وزن دوم به پایان میرسد و برای کشورمان حسین فروزنده و محمد رضا رستمی برای کسب مدال برنز اوزان 82 و 72 کیلوگرم به روی تشک میروند. دیروز و در 5 وزن نخست این رقابت ها محمد ناقوسی و علی اکبر یوسفی در اوزان 77 و 130 کیلوگرم مدال طلا گرفتند و پویا دادمرز و شاهین بوداغی در اوزان 55 و 63 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. شطرنج باز ایرانی قهرمان مسابقات جوزف کوپر سوئیس شد. در دور هفتم و پایانی این رقابت‌ها امروز محمد امین طباطبایی و پرهام مقصودلو با برتری برابر شطرنج بازانی از آلمان به ترتیب با 6 و 5.5 امتیاز عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را به خود اختصاص دادند و پویا ایدنی با تساوی برابر نماینده کشور میزبان با 5 امتیاز ششم شد. مدیرعامل استقلال بعد از نشستی با استراماچونی سرمربی ایتالیایی تیم از رفع برخی سوء تفاهم‌های موجود و هماهنگی کامل همه ارکان باشگاه برای حضور موفق در 19مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد. امیر حسین فتحی درباره ماحصل این جلسه به خبرنگاران گفت:
طبق جلسات منظم هفتگی که ما با آقای استراماچونی داریم، امروز هم جلسه همون برگزار شد. در خصوص مسائل مورد نظر دو طرف مفصلا بحث و صحبت کردیم. امسال خدا را شکر استقلال تیمش رو خوب بسته، زود بسته، به موقع شروع کردیم. تیم بسیار آماده هستش، هیچ مسائلی تو باشگاه نیست، هیچ مشکلاتی نیست. آقای استراماچونی یک بازیکن رو برای پست مهاجم دوم یا هافبک بازی ساز مطرح کردن که با هم در حال رایزنی هستیم که بتونیم بهترین گزینه رو به جمعمون اضافه کنیم.
انتقاد شدید علی پروین از وزیر ورزش بابت جابجایی‌های پرتعداد مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سرخابی‌های پایتخت با واکنش داورزنی مواجه شد و معاون وزیر ورزش درباره اظهارات این پیشکسوت که گفته بود از این به بعد اجازه نخواهد داد مدیران پرسپولیس و استقلال از قوطی وزارتخانه بیرون بیایند گفت:
ما انتخاب نمی‌کنیم، هیئت مدیره انتخاب می‌کنه. هیئت مدیره هم بالاخره کسانی که هیئت مدیره این دو تا باشگاه هستن، فکر نمی‌کنم از دو قوطی در اومده باشن. عمدتاً افرادی هستن که صاحب نظر هستن و صاحب تجربه هستن و روی افرادی که مطرح میشن به عنوان مدیر عامل بررسی‌هاشون انجام میدن و اونا انتخاب میکنن. مطمئن باشن دوستان که هیئت مدیره نسبت به این موضوع حساسیت خاص خودش رو داره و وزارت ورزش هم تا الان تلاش کرده که تو این امور اصلا دخالت نکنه، نظارت خودش انجام میده اما در هیچ برهه‌ای تو این قضیه دخالت نکرد که بخواد به قول دوستان از قوطی مدیر در بیارن و ارائه بکنن. دوران از قوطی در آوردن گذشته دیگه.
شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، فارس و کرمان بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در آذربایجان غربی، نیمه غربی آذربایجان شرقی، همینطور شمال کرمانشاه، کردستان، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات استان کرمان و بخشایی از استان هرمزگان بارش باران رو خواهیم داشت که گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. فردا دوشنبه همین شرایط رو در مناطقی از آذربایجان غربی، شمال کردستان، بخشایی از هرمزگان و جنوب استان‌های فارس و کرمان خواهیم داشت. در ضمن طی 5 روز آینده در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده که در بخش‌هایی از استان‌های سمنان، یزد، اصفهان، قم و شرق کرمان وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی نیز دور از انتظار نخواهد بود. تهران هم امشب آسمانش کمی ابری خواهد شد، گاهی وزش باد را خواهد داشت و حداکثر دما فردا در تهران انتظار داریم به 37 درجه بالای صفر برسه.
فردا دوشنبه 28 مرداد 1398 هجری شمسی، 17 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 19 آگوست 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:55 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:26 دقیقه بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
صبح سر صبحانه بیسکویتای مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به خیر کوچولو،
به نام خدای مهربون. سلام سلام به شما گلهای ناز و کوچولوی خودم. انشالله که همه حال احوالتون خیلی خوبه، همه شادابین، سلامتین و آماده هستین که یه قصه قشنگ بشنوید. بچه شما دوستای فراوانی دارین نه؟ چجوری دوستاتون رو انتخاب میکنین؟ منم جزو دوستای شما هستم؟ بله، وای چقدر من خوشبختم. خب دست شما درد نکنه، بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست انتخاب دوست. عزیزای دلبندم، براتون بگم یه درخت بود که پر از سیب‌های ریز و درشت بود. بله، روی این درخت یه سیب بزرگ زندگی میکرد. هر روز صبح که از خواب بیدار میشد، باد میومد، لابلای شاخه های درخت میپیچید. به سیب بزرگ میرسید، اونو تاب میداد تا تاب بازی کنه. سیب بزرگ از صبح تا شب فقط کارش چی بود بچه ها؟ آفرین، بازی کردن بود. اونم تاب بازی. غروب که میشد باد به سیب بزرگ میگفت سیب عزیز، دوست مهربان، من دیگه باید برم. سیب هم میگفت برو، اما فردا زود بیایی یا قول بده. بادم قول میداد و میرفت. یه روز که سیب و باد داشتن تاب بازی میکردن، سیب خیلی این طرف و اون طرف رفت و یه دفعه از شاخه جدا شد و افتاد پای درخت. چند تا برگم روش افتادن. دیگه هیچ کسی سیب بزرگ رو ندید. سیب هرچی داد زد و فریاد زد، صداشو هیچ کسی نشنید. یه روز گذشت، دو روز گذشت، چند روز گذشت. سیب دیگه از تنهایی حوصله‌اش سر رفته بود. یه روز که چشماشو بسته بود و به روزهای خوش گذشته فکر میکرد، یه صدایی شنید. صدای کی بود؟ صدای کرم کوچولو بود. کرم کوچولو گفت سلام، تو چه سیب قشنگی هستی، چه لپی داری، چه رنگ و رویی، چه عطر و بویی. سیب چاقالو گفت اما چه فایده، هیچ کس منو نمیبینه، من زیر برگ‌ها این گوشه افتادم، حالا چیکار کنم،
کرم کوچولو گفت: پس من چی؟ من میتونم با تو زندگی کنم. سیب خندید و گفت: چه جوری؟ کرم کوچولو گفت: من میرم توی دل تو و اونجا برای خودم یه خونه میسازم و توی این خونه زندگی میکنم. سیب اولش قبول نکرد، اما همین که کرم کوچولو سرشو پایین انداخت تا بره، در همین موقع باد اومد و وزید و کرم از سیب دور شد. باد به سیب گفت که نباید با هر کسی دوست بشی، چون ممکنه به تو ضرر بزنه. سیب بعد از شنیدن حرفای باد کلی از اون تشکر کرد و متوجه شد که نباید به هر کسی اعتماد کنه. خب گلای قشنگم، شما به من اعتماد دارید؟ بله، پس من خیلی افتخار میکنم که دوست شما هستم. همه شما رو دوست دارم، همه کوچیک و بزرگ شما گلگلیا رو دوست دارن. امیدوارم قصتون رو پسندیده باشین. انشالله فردا شب دوباره در خدمتتون هستم با یه قصه دیگه. فعلا شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار متشکرم که امروز و امشب همراه رادیوی خودتون رادیو ایران بودید. از توجه یکایک شما سپاسگزارم. خدایا هرگاه که تو را صدا میزنم وجودم لبریز از عشق میشود. خدا نگهدار.
این جای رادیوی دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست دارد. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. انشاءالله که دقایقتون به عشق و خوشی بگذره. صابر قدیمی هستم با یکی دیگه از برنامه‌های نیشدارو از رادیو ایران در محضر شما. امروز میخوام یک مقداری درباره اردو براتون صحبت کنم. دغدغه اولی که وجود داره این که مسئولین ورزشی رو بتونیم یک مدتی ببریم اردو، همه رو جمع کنیم، دور دنیا رو بگردن، به هر حال عکس بگیرن، کارشون رو بکنن، شاید یه مدت این آتش خدمتشون کمتر بشه. چون ببین برای صحبت‌های مقدماتی با مربی، اون مربی نباید بیاد اینجا، بهتره که ما بریم اونجا، چون به هر حال مدیر و مترجم و مسئول دفتر و آبدارچی و یه تیم 30 نفره باید با خودمون ببریم و صحبت کنیم با یه مربی. حداقل 20 تا کشورم باید بریم که نشون بدیم چقدر داریم زحمت میکشیم. هرچی کشورم دورتر باشه به هر حال بهتره و متفاوت‌تره، تأثیرگذارتره. مثلا بریم کشور گینه بیساو، گرچه مربی خاصی نداره ولی دلیل که نمیشه، ما میریم میگردیم، بالاخره یه مربی خاص به هر حال برای تیممون پیدا میکنیم. و تاکید میکنم اون نباید بیاد، ما باید بریم اونجا تا خانوادهش رو ببینیم، مسائل فرهنگی رو بررسی کنیم، ببینیم به ما میخوره نمیخوره، به هر حال مهریه و یعنی مسائل مختلف رو صحبت بکنیم. این خیلی مهمه. قضیه این عزیزان، قضیه اون بنده خدایی که میخواست پیانو بزنه، صندلی رو نمیکشید جلو، پیانو رو میکشید عقب. و ما نمیگیم مربی بیاد اینجا، ما میریم اونجا و با هیئت 20 نفره میریم. در اردوها اولویت با مسئولین و بازیکنان و مربی ها بهانه اردو هستن. مورد داشتیم در اردوی تیمی که در کشور خارج برگزار می شدش، رئیس فدراسیون با خانوادش، رئیس باشگاه، مترجم سابق مربی کروات، آخه اصلا مربیمون آلمانیه، چرا باید مترجم کروات ببریم؟ ایشون توضیح دادن دلیل نمیشه که برحال یه وقتی یه مربی خوب گیر آوردیم، نیاز بود که صحبت کنیم. به اضافه 10 نفر از بازیکنان تیم رفتن اردو. واقعا چه خبرتونه اینقدر بازیکن میبرید؟ یه 10 تا 5 تا 6 تا به عنوان نمونه ببریم بس دیگه. مسئله دیگه این که لطف کنید تعداد رو بشمارید، یعنی اشخاصی که دارن میرن سفر بشمارید. مورد داشتیم که 20 تا رفتن برای اردو 17 تا برگشتن، یا بدتر این که 17 تا رفتن 20 تا برگشتن. یک وضعیت عجیب غریبی داریم توی مسئله. حتما تعداد عزیزان که مسافرت میرن و اردو میرن شمرده بشود. اسم کوچیک اردو، من بچه که بودم فکر میکردم اسم کوچیک اردو حواشیه، چون همه دنبال حواشی اردو هستن، جنجالی بودن و اتفاقات عجیب غریب. و یکی از این اتفاقات عجیب و آنچه که شاید برای شما هم اتفاق بیفتد داستان واقعی